با گذشت پی در پی روزها به آخر این سمینار دما رسیده ایم. در ابتدای کار از شما خواسته شد که به طور کامل خود را تسلیم نمایید و شما این کار را کردید. فقط از این جهت که این تکنیک را منصفانه آزمایش کرده و درباره اش کاملا عادلانه قضاوت نمایید. این تسلیم تنها برای 10 روز بود. حالا آزاد و مستقل هستید. دما همیشه افراد را متکی به خود بار می آورد. به خانه که برگشتید آن را مرور خواهید کرد. در سکون و آرامش آنچرا که یاد گرفته اید، آنچرا که تمرین کرده اید مرور خواهید کرد. و اگر دریافتید آنچه که یاد گرفته اید عقلانی، منطقی و عملی است، در این صورت آن را قبول خواهید کرد. اما این تنها معیار اندازه‌گیری نیست. یک معیار دیگر هم وجود دارد. آنچه که در اینجا یاد گرفتید آیا واقعا برایتان مفید است؟ باید به آن فکر کنید. آیا حقیقتا برای مفید است؟ تنها در این صورت باید آن را پذیرفت. و نه فقط همین، آیا با قبول آن به موجود دیگری آزار خواهم رساند؟ هر موجودی آیا برای دیگران هم مفید خواهد بود؟ اگر چیزی منطقی، عملی و قابل پذیرش برای یک عقل معمولی و متوسط باشد، اگر چیزی برای من و برای همه خوب باشد، طبیعتاً آن را خواهم پذیرفت. هر انسان معمولی با هوش متوسط آن را می‌پذیرد. اما بعد از 10 روز تمرین درک کرده اید که پذیرش آن تنها در سطح عقلانی کمکی نخواهد کرد. پذیرش آن تنها در سطح احساسی و اعتقادی کمکی نخواهد کرد. باید آن را در واقعیت قبول کنید. دما باید در واقعیت و در سطح تجربی قابل قبول باشد. دما باید در زندگی کاربرد داشته باشد. دما باید تمرین شود. وقتی تصمیم بگیرید دما را در سطح عملی قبول کنید، آنگاه با اراده آزاد تسلیم خواهید شد. 10 روز قبل که تسلیم شدید، از شما خواسته شده بود که تسلیم شوید. مجبور بودید برای آزمایش تسلیم شوید. اکنون با اراده آزاد و با درکی کامل تسلیم خواهید شد. تسلیم دما خواهید شد و برای تمام زندگی تسلیم خواهید شد. تا جایی که امکان دارد باید زندگی هم دمایی باشد. با این درک شخص تسلیم دما می شود و بهترین سعی خود را می کند تا زندگی دمایی داشته باشد. این جنبه عملی دما، جنبه کاربردی دماست که نتیجه مفید خواهد داد. شخص در این دوره شرکت می کند تا جنبه عملی دما را یاد بگیرد. و این چیزی است که از ساعت 4:30 صبح تا 9:30 شب تمرین می کنید. تمرین. البته هر شب به سخنانی درباره دما گوش کردید که برای روشن شدن تکنیک، روشن شدن جنبه عملی دما کاملا ضرورت داشت. اما وقتی سخن از دماست، طبیعتا بعضی از جنبه های تئوری دما نیز روشن می شود. در این حالت ممکن است دانشجویی بعضی از جنبه‌های تئوری دما را قبول نداشته باشد. بر طبق باورهای سنتی ما نیست، بر طبق باورهای فلسفی ما نیست. اگر این طور است، کنارش بگذارید. قسمتی را که قابل قبول نیست، کنار بگذارید و آنچه را که برایتان قابل قبول است، بپذیرید. اما تا جایی که به جنبه عملی دما مربوط می‌گردد، با هیچ کس از هر سنت و فرقه‌ای روبرو نشده ام که اعتراضی در پذیرش آن داشته باشد. در مورد جنبه تئوری، اگر بخشی از آن را کنار بگذارید، چیزی زیادی را از دست نداده اید. بعدها، وقتی تشخیص دادید که آن هم قابل قبول است، آنگاه قبول خواهید کرد. البته، کسی که تئوری دما از اوست، آن را با تمام عشق و مهر و شفقتش گفته است، تا جنبه عملی آن روشنتر و روشنتر گردد. مانند اینکه مادری با تمام عشقش برای کودکش غذای لذیذی را آماده کند. در هند ما غذای لذیذی به نام فرنی داریم که از شیر برنج، میوه های خشک و شکر درست می شود. مادر این غذا را برای کودکش تهیه می کند. کودک می گوید نه، نمی خورم. چرا نمی خوری؟ امتحانش کن. نه، نمی خورم. سنگ سیاه در آن است. و مادر می گوید این سنگ سیاه نیست، این هل است. مزه مخصوص به خودش را دارد، امتحانش کن. اما هنوز بچه می گوید نه، این سنگ سیاه است، سنگ سیاه است. مادر چه می کند؟ خواهد گفت بسیار خوب، بیرونش بیاور. آنچه را که فکر می کنی سنگ سیاه است، بیرون بیاور و از بقیهش لذت ببر. بعدها وقتی تشخیص دادی که این هم چیز خوبی است، از آن لذت خواهی برد. کودک بیعقل ظرف غذا را پرت می کند. سنگ سیاه داشت، سنگ سیاه داشت. همه چیز را از دست می دهد. به همین ترتیب، اگر در جنبه های تئوری داما سنگ سیاه پیدا کردید، بیرونش بیاورید. از بقیه آن لذت ببرید. اما تا جایی که به جنبه عملی داما مربوط می شود، چیزی وجود ندارد که بیرون بیاورید. جنبه عملی داما سیلا است، زندگی اخلاقی، یعنی هیچ کس را با کردار یا گفتار آزار نمی دهید. زیرا هر زمان کسی را با کردار یا گفتار آزار می دهید، به خودتان آزار می رسانید. این قانون طبیعت است. به هر فرقی یا گروهی که تعلق داشته باشید فرقی نمی کند. طبیعت طرفدار فرقه به خصوصی نیست. جنبه عملی داما سمعدی است. شما تسلط بر ذهنتان را پرورش می دهید. کسی که برده ذهن باقی بماند، زندگیش در درد و رنج خواهد بود. بنابراین چگونه می توان با پرورش حاکمیت ذهن مخالف بود؟ جنبه عملی داما پانیا است. پالایش ذهن از هر گونه منفیات و آلودگی ها و پرورش کیفیت های خوب مانند عشق، مهر و شفقت و نیکخواهی. این عمل برای همگان قابل قبول است. جنبه عملی داماست که تمام منافع را برای زندگی فرد در بر دارد. ممکن است از لحاظ تئوری داما را قبول کرده باشید، اما اگر آن را در زندگی به کار نبرید، اگر آن را تمرین نکنید، هیچ سودی برایتان نخواهد داشت. هیچ سودی. داستانی بگویم. روزی استادی جوان با تحصیلات عالی که تجربه زیادی در زندگی نداشت ولی تحصیلات عالی داشت، با کشتی سفر می کرد. در این کشتی ملاح پیر بی سوادی بود. بعضی وقتها به اتاق استاد جوان می آمد تا به سخنان آموزنده و حکیمانه وی گوش کند. او بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بود. روزی بعد از چند ساعت گفتگو، در حالی که اتاق را ترک می کرد، استاد از او پرسید پیر مرد، آیا زمین شناسی خوانده ای؟ زمین شناسی چیست؟ آقا، دانش مربوط به زمین؟ نه آقا، من به مدرسه و یا دانشگاه نرفتم، چیزی نخواندم. پیر مرد، یک چهارم عمرت برفناست. پیر مرد بسیار غمگین شد. اگر این استاد دانشمند چنین می گوید، حتما صحت دارد که یک چهارم عمرم را برباد دادم. روز بعد دوباره بعد از صحبت‌های دانشمندانه، در حالی که از اتاق بیرون می آمد، استاد پرسید پیر مرد، آیا اقیانوس شناسی خوانده ای؟ اقیانوس شناسی چیست؟ آقا، دانش مربوط به دریا، این اقیانوس. نه آقا، من هرگز چیزی نخواندم. پیر مرد، نصف عمرت برفناست. پیرمرد بسیار غمگین شد. نصف عمرم را برباد دادم. و روز سوم استاد جوان پرسید پیرمرد، هواشناسی خوانده ای؟ هواشناسی چیست؟ دانش باد و باران و هواست. نه آقا، همانطور که گفتم هیچ درسی نخواندم. پیرمرد، سه چهارم عمرت برفناست. پیرمرد خیلی ناراحت شد. اگر چنین آدم دانشمندی میگوید، حتما سه چهارم عمرم را برباد دادم. روز بعد نوبت پیرمرد بود. دوان دوان آمد و فریاد زد جناب استاد، جناب استاد، آیا شناشناسی خوانده اید؟ شناشناسی چیست؟ می توانید شنا کنید آقا؟ نه، شنا بلد نیستم.
جناب استاد، همه عمرتان بر فناست. کشتی به صخره برخورد کرده و در حال غرق شدن است. آنهایی که شنا بلدند می توانند به ساحل برسند، اما آنهایی که شنا بلد نیستند غرق می شوند. خیلی متاسفم جناب استاد. بله، شاید همه شناسی های دنیا را بیاموزیم، اما اگر شناشناسی یاد نگیریم، فایده همه این شناسی ها چیست؟ و حتی در مورد شناشناسی ممکن است دوست داشته باشید کتاب هایی بخوانید و یا به درس های گوش فرا دهید، اما به آب دست نزنید. اینها چه کمکی به شما خواهند کرد؟ همش تئوری، 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 اما بدون عمل. باید این اقیانوس درد و رنج را شنا کرده و به طرف دیگر که رها از هر درد و رنجی است برسید. جنبه عملی داما شناشناسی است. یاد بگیرید که چگونه در این اقیانوس درد و رنج شنا کنید. از درد و رنج بیرون بیایید. کسی که به این دوره می آید برای یاد گرفتن جنبه عملی داما می آید. البته در این 10 روز چقدر می توانید یاد بگیرید؟ قدم بسیار کوچکی برداشته اید و راه بسیار طولانی است. آنچرا که یاد گرفته اید بی ارزش نمی کنم. بسیار با ارزش است. با ارزش از این جهت که قدمی درست در جهت درست و در راه درست برداشته اید و قدم به قدم، قدم به قدم در این راه حرکت می کنید و مطمئنن به هدف نهایی که آزادی از تمام درد و رنج هاست خواهید رسید. با این وجود قدم کوچکی برداشته اید و راه بسیار طولانی است. مانند کاشتن دانه بسیار خوب در خاکی بسیار خوب می باشد. دانه جوانه زده است. برای نگهداری این جوانه تازه کار زیادی لازم است. یک باغبان با تجربه همیشه از نهال کوچکش مواظبت می کند. حصاری دور نهال می کشد تا به وسیله گله گاف ها خورده نشود. در زمان مناسب آن را آبیاری می کند. از سایه و آفتاب به طور مناسب استفاده می نماید. با این خدمات گیاه رشد کرده و به درختی بزرگ با ریشه های عمیق و تنه محکم تبدیل می شود. دیگر به هیچ خدمتی نیاز ندارد، بلکه در خدمت ما در می آید. هر ثمری که دارد برای ماست و به طور مداوم حاصل و نتیجه می دهد. مشابه این، در این مرحله گیاه داما نیاز به خدمت و مراقبت زیادی دارد. با این خدمت و مراقبت رشد خواهد کرد و به درختی بزرگ با ریشه های عمیق و تنه محکم تبدیل خواهد شد. آنگاه به هیچ خدمتی نیاز نخواهد داشت، بلکه در خدمت شما قرار می گیرد. سایه‌ای به شما می دهد که قبلا هرگز در زندگی از چنین سایه‌ای لذت نبرده اید. میوه‌ای خواهد داد که هرگز مزه چنین میوه‌ای را نچشیده اید و به طور مداوم نتیجه می دهد، نتیجه می دهد. اما در این مرحله نگهداری از این نهال کوچک بسیار مهم است. باید با کشیدن حصار دور این نهال کوچک از آن حفاظت کنید تا به وسیله گله گاف ها خورده نشود. حالا کدام حصار؟ کدام گله؟ به خانه که برمی گردید، اعضای خانواده، افراد محل، دوستانتان از روی کنجکاوی و فضولی مسلماً سوال خواهند کرد. هی، کجا رفته بودی؟ چه کار می کردی؟ چه یاد گرفته ای؟ در داما چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد. مانند کتاب باز است. البته شخص در این مرحله برای آموزش دادن صلاحیت کافی ندارد، مگر اینکه برای آموزش دادن تربیت شود. ولی آنچرا که یاد گرفته اید می توانید توضیح دهید و وقتی آنچرا که یاد گرفته اید شرح می دهید، اگر شخص مقابل پریشان خاطر باشد ممکن است بگوید این دین ما نیست، دین دیگری است، بسیار خطرناک است، نباید به آنجا می رفتی، گناه بزرگی مرتکب شده ای و شما را نیز پریشان می کند و تمرین صبح و بعد از ظهر ویپاسانا را متوقف می کنید. در این صورت نهال به وسیله گله خورده شده است. اما حصاری دور آن بکشید و بگویید آنچه تمرین می کنم در درون این حصار است. چه چیزی در درون حصار است؟ سیلا. من سیلا را، اخلاقیات را تمرین می کنم. چه کسی می تواند اعتراض کند؟ چه اشتباهی در آن وجود دارد؟ هیچ کس نمی تواند مخالفت کند. در درون حصار سمعدی وجود دارد، پرورش تمرکز ذهن، حاکمیت بر ذهن و تمرین آن با موضوعی که فرقی باشد نیست، یک موضوع جهانی است. فقط نفسم، نفس تنها، نفس ساده. چه مخالفتی دارید؟ هیچ کس نمی تواند مخالفت کند. در درون حصار پانیا است. خردم را پرورش می دهم تا بتوانم آلودگی هایم را ریشه‌کن سازم و تمرین آن نیز با موضوعی است که فرقی نیست، جهانی است. مشاهده حسا در بدنم. چگونه کسی می تواند اعتراض کند؟ در این حصار متا را پرورش می دهم. کیفیت های خوب عشق و مهر و شفقت. هیچ کس نمی تواند اعتراض کند. هر چیز دیگری به غیر از این خارج از حصار است. به من مربوط نیست. آنچه که آموختم سیلا، سمادی و پانیا است و آنچه که تمرین می کنم سیلا، سمادی و پانیا است. در این صورت مسون هستید. حصار حفاظتتان کرده است. و هر روز صبح و شب دوبار در 24 ساعت، 1 ساعت صبح و 1 ساعت در شب باید این نهال را آبیاری کنید. در غیر این صورت نهال پژمرده خواهد شد. 1 ساعت صبح و 1 ساعت شب بر طبق برنامه زمانی خودتان، 2 ساعت در 24 ساعت باید بنشینید و مراقبه کنید. گاهی دانشجوی جدید احساس می کند که روزی 2 ساعت وقت برای مراقبه بسیار زیاد است. مشغله هم بسیار زیاد است. چگونه قادر به این کار خواهم بود؟ تصمیم قاطع بگیرید. مانند وقتی که می خواستید ادیتانا بنشینید. در ابتدا بسیار مشکل بود، اما بهترین سعیتان را کردید. تصمیم قاطع گرفتید. ادیتانا یعنی اینکه برای 1 ساعت خواهید نشست که بعد از چند روز می توانستید 1 ساعت بنشینید. مشابه این با ادیتانا تصمیم بگیرید که حداقل برای 1 سال هر اتفاقی که روی دهد صبح و شب را خواهم نشست، حتی اگر در دنیای مادی چیزی را از دست بدهم. اما هیچ چیزی از دست نخواهید داد. به زودی متوجه خواهید شد با نشست 2 ساعت برای مراقبه ویپاسانا هیچ چیزی را از دست نخواهید داد. آنهایی که مراقبه را متوقف می کنند در همان چند روز یا چند ماه اول متوقف می نمایند. اما آنهایی که برای 1 سال ادامه می دهند برای تمام زندگی ادامه خواهند داد. برایشان آسان می شود. برای سال اول بسیار مهم است که با ادیتانا، با تصمیم قاطع کار کنید و به زودی متوجه خواهید شد که اگر به 7 ساعت خواب در شب عادت دارید، حالا 6 ساعت برایتان کافی است. کسی که عادت به 6 ساعت خوابیدن دارد متوجه می شود که 5 ساعت برایش کافی است. به سادگی می توانید 1 ساعت کمتر بخوابید. اگر به درستی و مرتباً صبح و شب تمرین نمایید، احساس می کنید سرحال و بانشاط هستید و در خواهید یافت که با تمرین روزانه توان کاری شما مقدار زیادی افزایش یافته است. هر کسی با هر مسئولیتی، با هر حرفه‌ای متوجه خواهد شد که در مقایسه با قبل از تمرین ویپاسانا بیشتر می تواند کار کند. مثلا 8 ساعت کار می کردید و مقدار مشخصی کار انجام می دادید. حالا با تمرین ویپاسانا متوجه می شوید که همان مقدار کار را در 6 یا 7 ساعت انجام می دهید، ولی باز هم سرحال هستید. قبل از تمرین ویپاسانا بعد از 8 ساعت کار به شدت خسته می شدید، ولی حالا احساس نشاط می کنید. توان کار افزایش پیدا خواهد کرد. به زودی آن را می فهمید. مثال روشن آن استادم سیاجی اوباکین است. در یک خانواده فقیر به دنیا آمد. کارش را در زندگی به عنوان منشی کارآموز در اداره حسابداری عمومی برمه شروع کرد. در آن روزها با استادش سیاتتجی تماس پیدا کرد و در یک دوره 10 روزه ویپاسانا شرکت نمود. پیوسته تمرین کرد. وقتی که برمه مستقل شد، رئیس حسابداری عمومی برمه شد. در این اداره رشوه‌خواری و فساد زیادی وجود داشت که اصلاح شد. قسمتی به خاطر مقررات انضباطی بود که او در اداره به اجرا درآورد. دستور داده بود هر کس هر نوع درخواستی که از مردم به دستش می رسد باید در مدت 48 ساعت برای آن تصمیم بگیرد. اگر مشکلی داشت درخواست را پیش او ببرد تا او تصمیم بگیرد. اگر کسی درخواست را پیش او نیاورد و تصمیم هم برای آن نگیرد، یعنی در جای نادرستی وجود دارد، این شخص اخراج خواهد شد. اما این عمل به تنهایی مؤثر نبود. در ادارهش دوره های 10 روزه ویپاسانا برگزار کرد. در هر ماه 1 دوره 10 روزه برگزار می شد. تمام کارمندان دولت از نایب رئیس اداره تا دربان و نامرسان در دوره شرکت می کردند و در رود داما فرو می رفتند. تغییر بزرگی در اداره به وجود آمد. این تغییر بزرگ در مدت کوتاهی رخ داد. نخست وزیر بسیار راضی و خوشحال بود. او آدم بسیار درستکاری بود. می خواست که بخش اداری مملکت از هر فسادی آزاد باشد. بنابراین از اوباکین خواست در حالی که هنوز رئیس حسابداری عمومی است، مسئولیت چند اداره دولتی دیگر را نیز به عهده بگیرد. زمانی رسید که ریاست 4 اداره مختلف را به عهده داشت. نتیجه کارش عالی بود. توان شخص برای کار بسیار زیاد می شود. درباره‌اش می گفتند که او به هر اداره می رود، هر قدر پرونده روی میز باشد، وقتی اداره را ترک می کند، حتی یک پرونده هم روی میز باقی نمی ماند. در سن 55 سالگی بازنشسته شد. دولت گفت نه، اوباکین، نمی توانیم تو را بازنشسته کنیم. برای 1 سال کارش را تمدید کردند. 1 سال دیگر هم تمدید شد. 1 سال دیگر هم تمدید شد. برای 3 سال کارش را تمدید کردند. پس از آن به خاطر قانون کارمندان دولت قادر به تمدید کارش نبودند. قانون کارمندان دولت در مجلس تغییر کرد. این قانون برای همگان قابل اجراست به جز اوباکین. اوباکین باید کار کند. 4 سال، 5 سال، 7 سال، 12 سال. با 67 سال سن هنوز کار می کرد. نه با حرص آز برای حقوق. البته به عنوان کسی که در جامعه زندگی می کند به حقوق نیاز داشت. اما احساس رضایت فراوان می کرد. وقتی خودمحور هستید با حرص آز کار می کنید. برای خودم جمع کنم. برای خودم جمع کنم. وقتی ذهن پاک است، این طبیعت خودمحوری دیگر وجود ندارد. با خودمحوری تنش وجود دارد. وقتی از میان رفت، خدمت می کنید. هر کاری که انجام می دهید، حتی در زندگی روزانه تان، حتی در کار برای امرار معاشتان، هم می شه احساس می کنید. تعداد زیادی از مردم از کارم بهره‌مند می شوند. در این صورت تنش وجود ندارد. شخص از کاری که می کند رضایت فراوان دارد. تا جایی که به حقوق ماهیانه مربوط می شد، قانونی در دولت وجود داشت که اگر کسی در یک اداره به خصوص مشغول کار است و در اداره دیگری هم خدمت می نماید، از اداره اصلی حقوق ماهیانه کامل و از اداره دیگر 1/3 حقوق دریافت کند. و اوباکین برای چند سال رئیس 4 اداره مختلف بود. با دریافت حقوق کامل از 1 اداره و 1/3 حقوق از 3 اداره دیگر، حقوق ماهیانه‌اش 2 برابر می شد. اما به دولت نوشت قانونتان را تغییر دهید. برای اوباکین قابل اجرا نخواهد بود. تنها 1 حقوق ماهیانه خواهم گرفت. زیرا همان تعداد ساعت کار می کنم. اگر توان کاری من افزایش پیدا کرده است، چرا باید حقوق بیشتری بگیرم؟ خدمت کردن با مهر و شفقت به مردم توان کار را افزایش می دهد. این تنها حالت اوباکین نیست. دانشجویان زیادی مرتباً برایم می نویسند. از زمانی که تمرین روزانه را شروع کردم، توان کارم چندین برابر افزایش پیدا کرده است. خود من نیز این تجربه را دارم. فراز و نشیب ها حتی قبل از تماس با دام‌های پاک در زندگیم وجود داشت. به خاطر می آورم که چگونه تعادل ذهنم را از دست می دادم. بعد از قدم گذاشتن در راه دام‌های پاک حتی با فراز و نشیب های بزرگتری روبرو شدم و دام‌ها کمکم کرد تا تعادل ذهنم را حفظ کنم. ذهن روشن و متعادل باقی می ماند. با هر مشکلی، با هر مسئله‌ای می توانید با لبخند روبرو شوید. هر تصمیمی که بگیرید تصمیم درست است و با سرعت تصمیم می گیرید و این گونه توان کاری افزایش پیدا می کند. بنابراین با گذاشتن 2 ساعت در روز برای ویپاسانا هرگز فکر نکنید وقتتان را تلف کرده اید. به بهترین صورت وقتتان را گذرانده اید و این ادیتانا تنها برای 1 سال است. بعد از آن بخشی از زندگیتان خواهد شد. متوجه می شوید که هیچ مشکلی برای تمرین روزانه تان ندارید. 1 ساعت صبح، 1 ساعت شب بر طبق برنامه زمانی خودتان. اگر زمان مشخصی را تعیین کنید و به آن پایبند باشید به مراتب بهتر است. اگر مراقبه در 1 مکان مشخص باشد به مراتب بهتر است. اما به عنوان کسی که در جامعه زندگی می کند، اگر بعضی روزها نتوانستید در زمان معین و در مکان معین مراقبه کنید، نشست آن روز را از دست ندهید. در هر مکان و در هر زمانی مراقبه را انجام دهید، اما حداقل 2 مرتبه در 24 ساعت. علاوه بر این، وقتی به رخت خواب می روید و دراز می کشید، با چشمان بسته حداقل برای 5 دقیقه از حسها و انیجا آگاه باشید. آنیچا و بخوابید. صبح روز بعد که بیدار شدید مجدداً به همین ترتیب برای 5 دقیقه از آنیچا آگاه باشید. آنیچا. سپس از رخت خواب بیرون آمده و کار روزانه تان را شروع کنید. 5 دقیقه قبل از خواب و 5 دقیقه به محض بیدار شدن کمک بزرگی خواهد بود. نتایج بسیار خوبی داشته است. و سپس در هر جایی که امکان دارد، در هر شهری، دهی، محله‌ای که بیشتر از 1 مراقبه‌گر ویپاسانا وجود دارد، در 1 مکان، زمان و روز معین هر هفته حداقل 1 مرتبه نشست گروهی داشته باشید. در هر جایی که امکان دارد 1 ساعت نشست گروهی داشته باشید. این نشست کمک بزرگی خواهد بود. اگر در طی هفته طوفان بزرگی رو داد که حتی قادر به تمرین آناپانا هم نیستید، چه برسد به ویپاسانا. در این صورت در روز تعطیل با چند دانشجوی دیگر نشست گروهی داشته باشید. ممکن است مراقبه یکی از آنها قوی باشد. در میابید که فضا با مراقبه 1 مراقبه‌گر خوب شارژ خواهد شد و متوجه می شوید که باتری شما هم شارژ می شود و می توانید بهتر مراقبه کنید. هفته بعد با هر طوفانی که در زندگی پیش آید می توانید روبرو شوید. در هر جایی که امکان دارد 1 ساعت نشست گروهی در هفته توصیه می شود، اما تنها در جایی که امکان آن وجود داشته باشد. و یک باید دیگر، سالی 1 بار اگر کسی می خواهد حقیقتاً در این تکنیک استقرار یابد، باید سالی 1 بار در 1 دوره 10 روزه شرکت کند. این کار کاملا ضرورت دارد. هر سال برای تعطیلات می روید. حالا تعطیلات شما این است. برای 10 روز در درون فرو روید. تازه و بانشاط بیرون خواهید آمد. سرشار از توان، قدرت حیاتی و نیرو شده و می توانید با هر فراز و نشیبی در زندگی برای سال بعد روبرو شوید. بنابراین در هر سال گذراندن 1 دوره 10 روزه لازم است. اگر به چنین دوره‌ای بیایید خوب است، فضای دمایی خوبی خواهید داشت. اما اگر نمی توانید بیایید اشکالی ندارد، خودتان دوره را برگزار کنید برای خودتان. اکنون تمام تکنیک را می دانید، قوانین، نظم و زمان بندی دوره را می دانید، بر طبق آنها کار کنید. ممکن است راهنمایتان را مطلع کنید که در چه روزی و در چه مکانی دوره تنها را شروع می کنید. احتمالاً مفید خواهد بود. بعد از همه اینها، استاد در این تکنیک چه کاری انجام می دهد؟ او از شما می خواهد در جلوی او بنشینید و آنچه را که شما تمرین می کنید، او هم تمرین می کند. و سپس، آنچه که دیروز یاد گرفتید، متا، موفق باشید، از درد و رنج بیرون بیایید. این امواج متا در هر جایی که باشید به شما خواهد رسید. اما حتی اگر استادتان را مطلع نکردید، اشکالی ندارد. با اعتماد کامل کارتان را شروع کنید. تمام امواج دما به شما خواهد رسید. این قانون طبیعت است. در هر لحظه، ذهن این نوع یا آن نوع ارتعاش را تولید می کند. وقتی ارتعاش هرس و آز، نفرت و بیزاری یا توهم و تخیل ایجاد کنید، آنگاه با چنین امواجی که در دور دنیا وجود دارد هماهنگ خواهید شد. با این امواج هماهنگ می شوید که به آلودگی هایتان قدرت می بخشد. اما به محض اینکه ارتعاشاتی از نوع مخالف هرس و آز، مخالف نفرت و بیزاری، مخالف توهم ایجاد کنید، در این صورت با امواج دما هماهنگ خواهید شد. با این امواج هماهنگ می شوید و نیروی شما در دما تقویت می گردد. با اعتماد کار کنید. با برگزار کردن دوره تنها اعتماد بیشتری پیدا می کنید و متکی به خود می شوید. این حداقل کار است. 1 ساعت صبح، 1 ساعت شب، 5 دقیقه قبل از خواب، 5 دقیقه به محض بیدار شدن و حداقل 1 دوره 10 روزه در سال، این حداقل کار است. اما اگر بیشتر وقت دارید، این به آن معنی نیست که خودتان را برای مراقبه محدود کنید. در زمانی که مشغول کار و در حال انجام مسئولیت هستید، تمام توجهتان باید به وظیفه و کاری که مشغول انجامش هستید باشد، نه اینکه نصف ذهن در بیرون باشد و نصف دیگر در درون. تمام توجهتان باید به شغلتان باشد تا نتیجه خوبی در دنیای مادی داشته باشید. اما در هر زمانی که وقت آزاد دارید، ممکن است برای 5 دقیقه یا 10 دقیقه باشد. در این صورت با چشمان باز در درون خود باشید. آنیچا. مثلا باید در جایی منتظر باشید. کسی شما را منتظر گذاشته است و شما منفیگرایی را شروع می کنید. با این کار در زمان حاضر خودتان را آزار داده و برای آینده تان نیز آزار می خرید. حال حاضر تاریکی، آینده نیز تاریکی. اما مراقبگر ویپاسانا چنین کاری نمی کند. اگر باید منتظر باشم، منتظر می مانم. با چشمان باز ذهن در درون است. آنیچا. در حال حاضر به خودتان کمک کرده و به آینده تان هم کمک می نمایید. حال حاضر روشنایی و در آینده هم روشنایی خواهد بود. از وقتتان بهترین استفاده را کنید. هنگام انجام وظیفه تمام توجهتان به کارتان است. اما هرگاه آزاد هستید، ذهن در درون است. چشمتان باید باز باشد. وقتی که به تنهایی در خانه و یا با برادران و خواهران دامایی خود مراقبه می کنید، هم میشه باید با چشم بسته تمرین کنید. اما وقتی با غریبه ها هستید و مجبور به مراقبه می باشید، هم میشه با چشم باز مراقبه کنید. در غیر این صورت مضر خواهد بود. دما نباید نمایشگاه باشد. نباید به کسی نشان دهید که آدمی دامایی هستم، مراقبگر خوبی هستم. این عمل منیتتان را بزرگ می کند که بسیار مضر است. دیگران نباید بدانند. با چشمان باز از حسها آگاه هستید. بدین ترتیب از زندگی انسانی که بسیار ارزشمند است بهترین استفاده را ببرید. چنین زندگی انسانی ارزشمندی و چنین تکنیک ارزشمندی را به دست آورده اید. از هر دوی آنها بهترین استفاده را ببرید. مرتباً خودتان را آزمایش کنید که آیا تمرین ویپاسانا برای زندگی روزمره تان مفید بوده است یا نه؟ آیا اصلاحی در اینجا یا آنجا به وجود آمده است یا نه؟ از زمان بهترین استفاده را کنید. 1 ساعت صبح، 1 ساعت شب، در هر زمانی که وقت اضافه دارید، حتی اگر در دوره 10 روزه شرکت کرده اید اما هنوز وقت اضافه دارید، مثلا 5 روز یا 3 روز تعطیلی دارید یا تعطیلی آخر هفته را دارید، در این صورت در دوره های تنهایی 2-3 روزه بنشینید. وقتی در دوره های تنهایی کوتاه می نشینید، 1/3 زمان را آناپانا و 2/3 آن را ویپاسانا تمرین کنید. اما این قانون را در نشست 1 ساعت صبح و 1 ساعت شب اجرا نکنید. 1/3 آناپانا و 2/3 ویپاسانا در نشست روزانه تان ضروری نیست. وقت بیشتری برای ویپاسانا بگذارید. 1 ساعت نشست زمان بسیار کوتاهی است. اما باید در مواقع ضروری به آن اندازه‌ای که لازم است از تمرین آناپانا استفاده نمود. بعضی روزها ذهن بسیار آشفته است. در این صورت آناپانا تمرین کنید تا اینکه ذهن آرام شود و آنگاه ویپاسانا را شروع نمایید. حتی اگر ویپاسانا را با ذهن آرام شروع کرده اید ولی در طول 1 ساعت نشست طوفانی نمایان شده است، مجدداً به آناپانا برگردید. از آناپانا برای آرام کردن ذهن، متمرکز کردن، تیز کردن و ظریف کردن ذهن استفاده کنید. وگرنه هرچه بیشتر و بیشتر ویپاسانا تمرین نمایید. مجدداً تکرار می کنم، وقتی ویپاسانا تمرین می کنید، بازی با حس ها را شروع نکنید. اگر با تجربه جریان ارتعاشات ظریف شدیداً احساس سرمستی کنید، اگر با روبرو شدن با حس‌های ناخوشایند، درشت و یا کور عمیقاً احساس افسردگی کنید، در این حالت مسلماً ویپاسانا تمرین نمی کنید. اگر توازن ذهنتان را، تعادل ذهنتان را با هر تجربه‌ای حفظ کردید و قانون آنیچا را فهمیدید، مسلماً پیشرفت خواهید کرد و متوجه خواهید شد که تغییر خوبی در زندگیتان شروع می شود. انتظار سحر و یا معجزه نداشته باشید، اما تغییر در زندگی شروع می شود. در این صورت مسلماً در راهی که از تمام درد و رنج ها رهاست پیشرفت خواهید کرد. گوهر گرانبهایی را که در اینجا به دست آورده اید مانند 1 سنگ بی ارزش و یا شن دورش نیندازید. بسیار با ارزش است، بسیار با ارزش. نگهش دارید، حفظش کنید، از آن محافظت نمایید. نه تنها محافظت بلکه تکثیرش کنید. داستانی در کشور ما وجود دارد. در 10 روز گذشته به تعداد زیادی داستان گوش داده اید. شاید استادتان معتاد داستان گفتن شده و شما هم معتاد شنیدن داستان شده اید. قبل از اینکه از یکدیگر جدا شویم، یک داستان دیگر میگویم. مرد پیر ثروتمندی در سن کهولت همسرش را از دست داد. در کشور ما و شاید در کشور شما هم همینطور باشد، خانم خانه مالک واقعی تمام پولها، جواهرات، انبار قله و املاک است. او از مجموعه کلیدها نگهداری می کند. زندگی آنها به صورت زندگی اشتراکی بود. او 4 پسر و 4 عروس داشت. همگی با هم زندگی می کردند. به کدام یک از آنها باید دست کلید را بدهد؟ 4 عروسش را صدا زد و گفت: شما را امتحان می کنم. هر کس که در این امتحان بالاترین نمره را بیاورد از دست کلید نگهداری خواهد کرد. امتحان من چگونه است؟ به هر کدام از آنها 5 دانه داد و گفت: 5 دانه ذرت به تو، تو، تو و تو می دهم. بعد از 4 سال برخواهم گشت. هر کدام از شما که از این 5 دانه نگهداری کند، برای نگهداری از پولها و جواهرات، انبار قله و غیره مناسب خواهد بود. اگر کسی نتواند از 5 دانه به درستی محافظت نماید، چگونه قادر خواهد بود املاک را حفظ کند؟ این امتحان من است. و سپس آنها را ترک کرد. بزرگترین آنها فکر کرد که پیرمرد دیوانه شده است. 5 دانه ارزش ندارد برای آنها 4 سال نگران باشم. آنها را دور خواهم انداخت. بعد از 4 سال وقتی پیرمرد برگشت، 5 دانه از انبار به او خواهم داد. این هم 5 دانه شما. و آنها را دور انداخت. دومی فکر کرد فایده ای ندارد که برای 5 دانه معمولی 4 سال نگران باشم. اما دور انداختن آنها هم کار درستی نیست. زیرا پیرمرد تجربه زیادی از زندگی دارد. چه کسی می داند؟ ممکن است این 5 دانه نوعی قدرت ماوراءطبیعه داشته باشد و ممکن است که بعدها بگوید آنها را بخورید و وقتی آنها را بخورم این قدرت و یا آن قدرت را به دست آورم. پس چرا حالا آنها را نخورم؟ وقتی که برگشت 5 دانه دیگر به او می دهم و او آنها را خورد. و سومی بسیار مشتاق بود که کلیدها را به دست آورد. برای 4 سال از این 5 دانه با دقت زیاد مواظبت کرد. چهارمی زمین پشت خانه را پاک کرد و 5 دانه ذرت را کاشت. 5 نهال بیرون آمد که هر نهال تقریبا 100 دانه داد. شد 500 دانه. فصل بعد 500 دانه را کاشت. 500 نهال بیرون آمد و به همین ترتیب فصل بعد همه دانه ها را کاشت و فصل بعد نیز به همین ترتیب. در مدت 4 سال خروارها دانه به دست آمد. انبار پر شد. وقتی پیرمرد برگشت هر کدام از آنها داستان خودشان را داشتند. وقتی به 4 رسید گفت انبار قله پر است. 5 دانه شما افزایش پیدا کرده است. پیرمرد بسیار خوشحال شد. این یکی صلاحیت دارد و این پیرمرد هم به شما 5 دانه دما داده است. نه تنها از آن نگهداری کنید بلکه تکثیرش کنید، تکثیرش کنید، تکثیرش کنید. و هیچ دست کلیدی را با خودم نخواهم برد. دست کلید با شماست. در دما رشد کنید، در دما رشد کنید. دروازه پادشاهی بهشت درونی را باز کنید و از آن لذت برید. دروازه مکان برهمانی درونی را باز کنید و از آن لذت برید. دروازه مکان نیبانای درونی را باز کنید و از آن لذت برید. در دما رشد کنید، در دما رشد کنید. دما بسیار با ارزش است، دما بسیار با ارزش است. موضوع دیگری را که نفع شخصیم در کار است گفتنش را فراموش نمی کنم. در خانواده تاجر به دنیا آمده ام. رنگ و بوی خودخواهی از بین نمی رود. باور به خصوصی، سنت به خصوصی در کشورمان وجود دارد. با بعضی از آنها به سختی مبارزه کردم، اما این یکی را بسیار دوست دارم. این باور، این سنت می گوید اگر هنری و یا تکنیکی را از هر گورو یا هر استادی یاد گرفتید و در ازای آن
گورو دکشینا
را ندهید. گورو دکشینا یعنی دست مزد و اجرت استاد. اگر پاداش او را ندهید تکنیک برای شما کار نخواهد کرد. این باور را بسیار دوست دارم. باور بسیار خوبی است. سنت بسیار خوبی است. زیرا پاداشم را می خواهم. هر آنچه که در اینجا بخشش می دهید، هر کس در اینجا بخششی می دهد، کم یا زیاد، بر طبق قدرت مالیش، برای دانشجویان آینده است، برای استفاده دانشجویان است، که امکانات رفاهی داشته باشند. اما به استادتان چه می دهید؟ و استاد پر از چربی، اجرت پر چربی لازم دارد. چه چیزی در این سنت اجرت چرب گفته می شود؟ صبح و شب، صبح و شب. وقتی برای 1 ساعت مراقبه می کنید و بعد از 1 ساعت نشست، دیگران را در قدر و منزلتتان شریک می کنید. باشد که همه موجودات شاد باشند. باشد که همه موجودات در آرامش باشند. ممکن است استادتان را به خاطر بیاورید، اما اگر به خاطر نیاوردید اشکالی ندارد. زیرا وقتی میگویید باشد که همه موجودات شاد باشند، من هم یکی از آنها هستم و متای شما به من میرسد. این اجرتی است که هر روز میدهید و اگر پرداخت اجرت روزانه را فراموش کنید مسلماً تکنیک برایتان کار نخواهد کرد. اجرت را فراموش نکنید. پیوسته در داما رشد کنید. داما بسیار با ارزش است. تنها کسی داما پاک را به دست می آورد که در گذشته عمل بسیار نیکی انجام داده باشد، بسیار خوششانس باشد. در غیر این صورت ممکن است تمام زندگیش را با نام مذهب و با انجام آیین‌ها، مراسم و تشریفات مذهبی هدر دهد، اما با به دست آوردن دمای پاک، دمای بی‌آلایش که هم اکنون و همینجا در این زندگی چنین نتیجه خوبی می‌دهد، شخص باید بداند که بسیار خوششانس است. چه خوب شد که به دستش آوردید. حالا آن را حفظ کرده و تکثیرش کنید و از تمام درد و رنج هایتان بیرون بیایید. برای استفاده خودتان، برای خوبی خودتان و همچنین برای خوبی و استفاده بسیاری دیگر. در همه جا درد و رنج وجود دارد. مردم در درد و رنج هستند. چگونه می شود به آنها کمک کرد تا از درد و رنجشان بیرون بیایند؟ پیوسته در داما رشد کنید.